بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد آل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هیچ مصیبتی در عالم به مصیبت عاشورای حسینی مانند نیست. گاهی مصیبتی پیش میاد، جا داره که یک فامیلی را متاثر کنه. گاهی مصیبتی است که یک محله ای را متاثر کنه. گاهی مصیبتی است که مناسب است یک شهری منقلب بشه. گاهی مصیبتی است که مناسب است یک کشوری منقلب بشه. ولی مصیبت عاشورای حسینی مصیبتی است که جهان خلقت مصیبت زده می شود و شده است. ولذا جا دارد که انا لله و انا الیه راجعون گفته بشه و مصیبتی است که مانندی برای مصیبت نیست. در عظمت این مصیبت انشاءالله یه حدیثی به عرضتون خواهد رسید که تمام خلقت استثناء شده. در حدیث سه مورد اینها حال حزن پیدا نکردن، ولی بقیه خلقت از زمین و زمان و همه هستی حالت و حزن و غم در وضعیت خلقت خودشون پیدا کردم، که حالا انشاءالله مناسب هست برسم حدیث بخونم. آری به واقع این چنینه و آقا امام حسین اون شخصیتی که عظمتشون به وصف نیاید، اون وقت همراه با اون عزیزانشون، اون شخصیت هایی که هر یکی از اونها فوق اون چه ما فکر کنیم عظمت دارن، گرفتاری هایی ببینن که گوشه ای از اون گرفتاری ها برای به داغ نشستن و امتی کفایت میکنه. و من مخصوصا گاهی عرض کردم، به خصوص باز اونجا حضرت زینب علیه السلام دیدن، حالا این تعبیر منه، ممکنه که درستم نباشه، حتی در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام گرفتاری حضرت زینب یه گرفتاری پیدا کردن که امام حسین هم پیدا نکردن. اون چه بود؟ اون گرفتاری برخورد با نامحرم ها بود. این دیگه آقا امام حسین علیه السلام این گرفتاری رو نداشتن. یعنی بی بی در شرایطی قرار بگیرن، اون عفت کامله که یک مشت جهانی های رز اینها دور بیبی و اوضاع و احوالو که گفتن نداره اصلا خیلی فوق داده اینه که همیشه جا داره انسان یاد کنه و زبان حال و مقالش همین باشه که انا لله و انا الیه راجعون اون وقت هست که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه که در همه این مصائب این چنینی جا داره انسان که این جمله استرجاع را انا لله و انا الیه راجعون را بگوید و تا هر وقت هم که یک مصیبت زده این جمله را بگوید یادش بیاد از اون مصیبت اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون این عنایت های خاص الهی براش خواهد در هر حال ایام عزا رسیده است و عاشورا و مناسبم اینه که غفلت نکنیم از توجه به این مسئله که غفلت ما الحمدلله نداریم و عموما با عملمون هم نشون دادیم که حال و حزن و غم و مصیبت در کار هست و خداوند متعال عزاداری ها را از همه عزاداران در همه نقاط عالم بپذیرد منطقه یه چند جمله‌ای که اول صحبت کنم ردیف صحبتمون تفسیر آیات شریفه سوره های کوتاه قرآن کریم بود که به سوره انشقاق رسیدیم از آخر قرآن که گرفتیم جلساتی از قبل به این سوره انشقاق رسیدیم منتها ماه مبارک رمضان بحث نماز مطرح بود و مسائل مختلفی که یکی دو جلسه هم باز بعد از ماه رمضان تتمه بحث ماه رمضان صحبت شد حالا خواستیم ردیف صحبتمون معلوم باشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه این سوره مبارکه سوره است که قرائت این سوره همینطور که مکرر در ارتباط با اول سوره هایی که گذشت بعد می رسید که قرائت این سوره آثاری داره و آثار مختلفی داره که در روایات آمده از سماء شقت وقتی که آسمان منشق میشه شکافته میشه جریان معاد و قیامت جریانی است که از آثارش و از مقدماتش این مسائل یکیش اینه که نظم و نظام این عالم به هم می‌ریزد خورشید متلاشی میشه ماه متلاشی میشه ستارها سقوط میکنه متلاشی میشه اینا همه متلاشی میشه زمین به وضعیت دیگری در میآید متلاشی میشه. قسمتی از این جریان ها که اشاره کردم در این بخش از آیه ها بیان شده. از سماعون شقد، برخلاف نظر بعضی از مشاهیر از علمای بشری که اینا خیر معتقدن این عالم همینجور که هست ادامه داره و این برنامه ها انجام نمیشه، که باز اینم خودش بحثش و صحبتش یک حال و هوای دیگری لازم داره که شاید انشاءالله با مناسبت همین آیات جلسات بعد صحبت کنیم. پس اینجوریست که نظم و نظام این خلقت به هم میپوشه. از جمله از سماعون شقت، آسمان منشق میشه، از بعضی از مدارک استفاده میشه یه جریانی در وسط آسمان هست، اون جریان انشقاق پیدا میکنه. انشقاق آسمان معنیش این باشه. خیلی هم گفتن معنی انشقاق آسمان همین نظم و نظام این خلقت از هم پاشیده شدن، ستاره ها سقوط کردن، خورشید متلاشی شدن، ماه متلاشی شدن، این هاست. یه همچه برنامه خواهد بود که اتفاقا از نظر اطلاعاتی که به عنوان علم روز گفته میشه این معنا هم تأیید شده است. یعنی از نظر دانش روز هم به اینجا رسیدن که این برنامه عملی خواهد شد. یعنی این جهان وضعی که داره از دست خواهد داد. و اذنت لربها و حقت، و این جریان که رخ میدهد به خاطر این است که هستی در اختیار خداست و مطیع ذات مقدس حضرت حق است. و اذنت لربها، یعنی اطاعت میکند آسمان فرمان خدا را. اصل اذن در لغت به معنای استماع آمده، یعنی میشنود، یعنی فرمان برداری میکند، یعنی حرف شنوایی دارد. و لذا بعضی گفتن که گوش را هم که گفتن اذن از همین بابه که ریشش اینه. در هر حال اینجا معناش اینه و اذنت لربها، یعنی آسمان اطاعت میکند فرمان پروردگار را، و حقت، و جا داره که اینجور باشه، باید هم اینجور باشه، یعنی باید اطاعت کنه، شایسته است که اطاعت کنه. و حقت و ازل ارزو مدت، زمین هم کشش پیدا میکنه، وضع فعلی که داره باز کشش بیشتری پیدا میکنه، و باز اون چه در دل دارد بیرون میریزد. و القت ما فیها، اون چه زمین در دل دارد بیرون میافکند، یعنی همه جسدهای در دل خاک، همه معادن در دل خاک، همه اینها بیرون میریزند. و القت ما فیها و تخلت، و خالی میشود اون چه در دل زمین هست. و اذنت لربها و حقت، همونطور که آسمان مطیع فرمان پروردگار، همچنان زمین هم مطیع فرمان پروردگار. تکرار شده این آیه، اول در ارتباط با آسمان و بعد در ارتباط با زمین. اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت، باز بعد و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت. یعنی در مجموع این شد، دارم تکرار میکنم، زمانی خواهد آمد که نظم و نظام خلقت همونطور که نظم و نظام وجود ما، یک آدم سالم، یک آدمی که سر پاس به پاس استوار است، سالم است، یک روزی میرسه که نظم و نظام خلقتش به هم میریزد. یعنی این وضع موجودی که از یک استواری خاصی برخوردار هست، اینها به هم میپاشد و این انسان میمیرد و با آمدن مرگ نظام موجودی که دارد نظامش دگرگون میشود. همچنون این عالم خلقت با عظمت هم با همه این عظمت به فرمان پروردگار نظم و نظامش در هم ریخته خواهد شد. تا اینجا توجه به این مسئله شد، یا همچه جریانی زندگی بشر و همچنین موجودات این عالم و مخلوقات هستی در پیش داره. حالا اینجا یه بحثایی هست که باز حال ورودش نیست، که آیا با جریان قیامت هستی معدوم می شود، سپس خدا ایجاد می کند، یا متلاشی می شود و بعد از تلاشی اون وقت باز قیامت برپا می شه و مسئله قیامت تحقق پیدا می کنه؟ یعنی یه بحث خاصی است که ازش فعلا می گذره. آیه آخری که براتون عرض کنم اینه، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان، تو حرکت میکنی به سوی پروردگار، سعی میکنی با مشقت به سوی خداوند متعال، سعی کردنی پس ملاقات میکنی او را. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. حرکت میکنی و با سختی در جریان تلاش و سعی هستی به سوی پروردگارت، پس ملاقات میکنی او را. این ملاقات میکنی او را یعنی چه؟ بعضی اینجور معنا کردن، تو سعی میکنی، تلاش میکنی، یا در جهت خیر و یا در جهت شر، یا در جهت خوبی ها کوشا هستی، صداقت، امانت، کارهای خوب فردی، کارهای خوب اجتماعی، کارهای نیک مختلف، یا به سوی کارهای شر و نادرستی ها حرکت میکنی و سپس ملاقات میکنی نتیجه عملت را. فملاقی یعنی عملی که سعی میکنی، عملی که در جهت اون عمل در تلاشی، در جهت خوبی ها سعی میکنی، نتیجه اون خوبی ها را میبینی، در جهت بدی ها سعی میکنی، نتیجه اون بدی ها را میبینی. و ملاقی ملاقات میکنی، نتیجه اون کدح را، نتیجه اون سعی را که یا خیر است یا شر است، و گاهی خیر و شر مخلوط است، هر چه که هست اون وقت اون چه انجام داده ای نتیجهش را میبینی. پس فملاقی ملاقات میکنی او را، او را برگشت به عملی که از کده استفاده میشه، کوشا هستی، عمل میکنی خوب یا بد و اون عمل را ملاقات میکنی. این در جملاتی که به عنوان حدیث بعضی قبول دارن نیز آمده که اینجور معنا شد. این یک معنی. دوم که اینم درسته، ملاقات میکنی خدا را، فملاقی ملاقات میکنی خدا را. الى ربک یا ایها الانسان انک کادهن الى ربک، سعی میکنی و حرکت میکنی به سوی خدا، پس ملاقات میکنی خدا را. اینم درسته، منتها ملاقات میکنی خدا را نه اینکه کسی فکر کند نعوذ بالله خدا میشوی، نه، چیزی خدا نمیشه، مرز مخلوق و خالق همیشه محفوظ است و هیچگاه خلق تبدیل به خالق نمیشود، هرگز، این مشخصه. ملاقات میکنی خدا را، اون وقت بسیاری از تفاسیر که گفتن و درستم گفتن این است، یعنی ملاقات میکنی، که آیات دیگرم این معنا رو میرسونه، محکمه عدل الهی را. فملاقی معناش میشه یا ایها الانسان انک کادهن الى ربک کدهن فملاقی. عمدن دارم تکرار میکنم، ملاقی دو جور معنا میشه. یک، ملاقی، ضمیر ملاقی برگردد به عملی که از کد استفاده میشه، سعی میکنی در جهت خوبی یا بدی، پس ملاقات میکنی اون خوبی را یا اون بدی را، یعنی نتیجه کار خیر و شرش رو انسان میبینه. همین که همه میدونیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به قدر ذره، خیلی وقت من ذره رو اینجور معنا کردم، روز آفتاب میتابه از یک روزنه، از روزنه آفتاب میبود، تو اون روزنه که آفتاب میتابه آدم نگاه میکنه ذراتی میبینه، این در حدی است که با چشم سر میبینه، ولی ذراتی کوچکتر از اون چه به چشم سر دیده میشود نیست. اگر کار خوب بکند انسان به خودش برمیگرده، خلاف بکند انسان به خودش برمیگرده. و این آیه شریفه که همه بلدیم و همه توجه داریم که خوندم، این کفایت میکند برای این که انسان هرچه بهتر در نگاهش، گفتارش، رفتارش، حرکاتش، سکناتش، نیاتش، در همه شؤون زندگیش دقیق باشد، اونچنون که بداند که هرچه کار ریز هم باشد نتیجه کارشو خواهد دید، نتیجهشو خواهد دید. پس این یک معنا، فملاقی یعنی نتیجه کارشو انسان خواهد دید. ولو که معمولا به ذهنمون نمیاد یک کار ضعیفی، کوچکی، ذره ذره اینا، ولی عالم عالم حسابی، خیلی این عالم حساب کتاب شجبه. یه بزرگی یه وقتی مثل میخواد بزنه، از اون یاد گرفتم این مثل ره، اینجور میفرمود، من بود که یک کشتی و دریا بارش هم ارزن باش که بسیار ریز ارزن از گندم هم ریزتم. این کشتی یه مقداری فرو رفته دو دریا، بارش ارزن و پر ارزن. کسی فکر نمی کنه یک دانه ارزن هم در فرو رفتن کشتی در آب نقشی داشته باشه، معمولا به ذهن نمیاد. ولی اگر دقت بشه، اگه دانه دانه این ارزن ها برداشته بشه، هرچند طول بکشه، دانه دانه برداشته بشه، یه وقتی میشه که کشتی میاد بالا، میاد بالا. معلوم میشه پس یه دانه ها هر کدومش نقشی داره که میاد بالا. دانه دانه ارزن گذاشته بشه، کشتی فرو میره. اینه که خیلی این عالم حساب کتاب داره. همین عالمی که داریم میبینیم حساب کتابش دقیق است و عجیب است، فوق اون چه فکر کنیم. اینه که فملاقی، حالا این معنی اول که گفتم. معنی دوم فملاقی یعنی خدا رو ملاقات بکنید. الی ربک فملاقی که گفتم، حالا دارم یکم توضیح میدم. خدا رو ملاقات میکنید، ملاقات کردن خدا به این نیست که انسان بشه خدا، هرگز. این مرز همیشه گفتیم محفوظه، هیچگاه تبدیل نمی شود مخلوق به خالق که مشخص. این از ضروریات مذهب است و دین، و هر کس هم غیر از این نظرش باشه اشتباه میکنه که بحثه محال مختلفی دارد از مشاهیر بشر، هر پایی هست که اشتباه. و اما خدا رو ملاقات میکنه یعنی چی؟ خود قرآن گفته و مفسرین هم عموماً چنین گفتند و به خوبی گفتند و درست است، یعنی ملاقات میکند حکم خدا را. به محکمه عدل الهی ورود پیدا میکنه. الیه مرجعکم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. من یه وقتی شمردم فکر میکنم شاید حدود 7 تا حداقل آیه برخورد کردم که این الیه مرجعکم به سوی خدا بازگشتتون هست، یعنی به محکمه عدل الهی بازگشتتون هست و اونجا به حساب کتابتون رسیدگی میشه. پس فملاقی معنی دومش این شد و درست هم هست و مفسرین هم، عموم مفسرین تا اونجا که من اخیراً هم یک نگاه مختصری کردم، حتی مفسرینی که بعضی افکارشون نادرست هم هست و این حرف رو جای دیگه نگفتن، در این مورد همینو گفتن که فملاقی معناش همین میشه که یعنی ملاقات میکنن محکمه عدل الهی را و اونجا به نتیجه کارشون میرسن. اینم حالا عرض امشب ما. گفتم انا لله و انا الیه راجعون که گفتم عنوانی که عاشورا شده است و مصیبت کربلا و جریان مصائب آقا امام حسین علیه السلام که لا یقاس به این مصیبت، هیچ مصیبتی و شبیه نداره این مصیبت، که همه هستی در ارتباط با این مصیبت در جریان هستند و گریه خواهند کرد و گریه میکنند. حالا یکی از احادیثی که در این زمینه رسیده است به عرضتون برسد که مسعد ابن صدقه میگوید که قلت لابی عبدالله علیه السلام مال من زار قبر الحسین علیه السلام. این در ارتباط با ثواب زیارت قبر امام حسین علیه السلام است. قال تکتب له حجه، یه حجی برای کسی است که زیارت کنه امام حسین علیه السلام. قال قلت له فداک حجه، یک حج، اونم حجی که با پیغمبر اکرم باشه. قال نعم و حجتان، دو تا حج. قال قلت لهو جعلت فداک حجتان، دو حج. قال نعم و سلاس، سه حج. همینطور حضرت هی عدد و بالا بردن تا 10 حج. گفتم آقا 10 حج؟ حضرت عدد و بالا بردن، فرمودن 20 حج. عدد و بالا بردن تا اون که فرمودن 50 حج. برای کسی است که زیارت کند آقا امام حسین علیه السلام را. من دیگه چیزی نگفتم، ساکت شدم و چیزی عرض نکردم. و اون وقت جهت این که این چنین است که کارای مربوط به امام حسین علیه السلام، نفس کشیدن به یاد مصائب حضرت تسبیح هست، که نفس المحموم لحزننا تسبیح. یعنی کسی آه میکشه برای مصیبت امام حسین، نفس میکشه به یاد مصیبت امام حسین، این مثل که میگه سبحان الله سبحان. و این که محزون میشود برای آقا امام حسین علیه السلام، این مثل که داره نماز بکنه. و همه لنا عباده و از این قبیل روایات بسیار و فراوان که هست. یک جهتش اینه که حفاظت بر اساس اسلام و همه آثار رسالت وابسته است به جریان عاشورای حسینی. چنون وارونه کردن قاسبان حقوق اهل البیت مسئله خلافت را که همه چیز اسلام در هم و بر هم شد، از توحید گرفته تا بقیه مسائل. اون وقت آقا امام حسین علیه السلام دیدن که باید خونشون رو بذل کنن در راه پروردگار، که در بیاناتشون هست که هر چند مصیبت بر ما شدید شود، هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد. چرا؟ و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. بنابراین مصیبت بسیار مصیبت بزرگی است. انشاءالله سعی کنیم که خودمون در خلوتمون، در جلوتمون، میان جمع فرد به صورت‌های مختلف این حال و حضر رو تقویت کنیم و سعی کنیم هرچه بیشتر از حالت تفریح و ولو تفریح مباح باشه فاصله بگیریم. از خندیدن‌هایی هم که مباح هست باز حتی المقدور فاصله بگیریم و سعی کنیم این حال و حضن رو در خودمون تقویت کنیم، که ائمه علیهم السلام می فرمودن که حضن آقا امام حسین علیه السلام و اشک بر مصیبت حضرتش پلک های چشم ما رو مجروح کرد. مجروح، اینقدر مصیبت مصیبت شد. اینه که حالا یک سلام به محضر حضرت عرض میکنیم و فیض هم به حمدالله آماده است و امیدواریم خداوند متعال این دو ماه را هرچه بهتر وسیله رشد و سعادت معنوی و تقرب پروردگار و جمع و جامعه‌مون هم که الحمدلله مفتخر است به این که جامعه حسینی است، الان آثار عزاداری مشهود مشهود از خدا به همه خلق عنایت کند، هرچه بیشتر که اینها در هر شرایطی هرچند افراد در جهات اقتصادشون تو گرفتاری هست، ولی در این حال باز هم میبینیم همه طور به پای آقا امام حسین علیه السلام استادگی دارند و مراقب هستند و مواظبت میکنند. خدایا به حقیقت معصومین در همه نقاط عالم، هر کس به هر صورتی عرض ادب به ساعت مقدس حسینی دارد، خدایا عنایات خاصت را نصیب حال همگان بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين إذا جاء عاشور تضاعف حسرتي لآل رسول الله وانحل دمعتي. اینجور گفته این شاعر، میگه عاشورا که میرسد حال حزن و غم برای من به وجود میاد، اشک از دیدگانم جاری میشه. چی شده؟ اریقت دماء الفاطمیین، فرزندان حضرت زهرا خونشون ریخته شده. ای وای خونای جوانا، خونای پیرا، خون علی اصغر. بازم عرض میکنیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، روحی و ارواح العالمین لکم الفدای.